یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت. همراهان برنامه راز سرنوشت، اساس خردورزی در مسیر نیک سرنوشتی اینه که انسان حقیقتها رو بشناسه و به اونها ایمان راسخ بیاره. اگه بگیم عبدالرحمن ابن حجاج چنین کسی بود، سخنی به حق گفتیم، چون او در خدمت چند امام معصوم معارف و حقایق دین رو خوب شناخت، به اونها ایمان آورد و با دلی مطمئن در مسیر ایمان قدم برداشت. در ادامه برنامه راز سرنوشت با هم سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در شرح سرگذشت دیگه از عبدالرحمن ابن حجاج میشنویم.
وصیت ارزش بسیار زیادی در اسلام داره. وصیت نقشه راهه برای بازماندن کارهای نیک برای پس از مرگ. وصیت انتقال تجربه یک عمر به فرزندان. وصیت اصلا زندگی پس از مرگ. روی این جهت سفارشات اکیدی شده که هر مؤمنی باید وصیت داشته باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام دو تا وصیت دارن. یک وصیت مالی که نسبت به اموالشون این وصیت رو دارن و یک وصیت غیر مالی، توصیه ها و موعظه هایی که حضرت به فرزندان گرامشون داشتن. نکته این هست که و مقام بزرگ عبدالرحمن این هست که عبدالرحمن میگه امام کاظم علیه السلام این هر دو وصیت نامه را، که اصلا وصیت نامه حالا یا به دستان مبارک خود امیرالمؤمنین بوده یا حضرت فرموده بودن همون زمان نوشته بودن، اصل وصیت نامه را هر دو رو عبدالرحمن میگه امام کاظم برای من فرستادن و من خواندم و دقیقا اینا را برای ما گزارش کرده. وصیت غیر مالی حضرت که دقیقا شب شهادت حضرت اتفاق افتاده، به نحوی که نوشتن عبدالرحمن می نویسه، یعنی پس از اینکه وصیت تمام شد حضرت دیگه زبان مبارکشون فقط به لا اله الا الله می چرخید، اونقدر لا اله الا الله تکرار کردن تا اینکه حضرت به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. خلاصه اون وصیت نامه‌ای که شب شهادت امیر مؤمنان علیه السلام دارن این چند موردی که من عرض می کنم: شهادت به یگانگی خدا و رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و حقانیت دین اسلام. بعد بلا فاصله عجیبه به باهم بودن فرزندان و صله رحم و پرهیز از هر گونه اختلاف توصیه کردن، زیرا رسول خدا فرمودن، اینا تو وصیت نامه است، اصلاح خانواده ها از همه نماز روزه ها افضل است و آنچه دین رو از بین میبره فساد روابط خانوادگی است، که انه دین در سایه یک خانواده محکم حفظ میشه. یتیمان را نوازش کنید که رسول خدا فرمود هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا بزرگ شود پاداش او بهشت است. حتی جالبه تو این وصیت حضرت شواهدی هم از سخن رسول خدا آوردن. همواره قرآن را مواظب باشید مبادا دیگران قبل از شما به آن عمل کنند. توصیه به همسایگان، نماز، حج، زکات، جهاد، فقرا، سادات و زنان، که حضرت فرمودن آخرین وصیت رسول خدا سفارش به زنان بود. امر به معروف و نهی از منکر، مردمداری، خوشخلقی با همه، این وصیت نامه ایست که حضرت به فرزندان بزرگوار خودشون در شب شهادت داشتن. امام همونطوری که عرض کردیم وصیت دیگری هم دارن که پیش از این وصیته، یک وصیت مالیه که اینه همین وصیت نامرم نزد عبدالرحمن فرستادن امام و عبدالرحمن گزارشی دقیقا از همین وصیت نامه برای ما داره. در اینجا که وصیت نامه بسیار جالبی است، دوستان بخوانن قلم و بیان امام علیه السلام چگونه است. حضرت چندین باغ رو به نام بردن، فرمودن اینا وقف و صدقه است. تعداد بسیار زیادی از غلامان خودشونو آزاد کردن تو این وصیت نامه. 17 کنیز داشته که حضرت همه رو وصیت به آزادی کرده. به تفصیل موارد مصرف این صدقات رو مشخص کردند که فرمودن نیازمندان از بنی هاشم و نیازمندان از دیگران. وصی خودشون رو هم امام حسن قرار دادن، سپس امام حسین، و بعد فرمودنم که این چقدر حضرت توجه داشتن که تبعیضی بین فرزندانم نشه. اینجا فرمودن که حسن حسین رو من انتخاب کردم به عنوان وصی خودم به خاطر جایگاه فاطمه زهرا و رسول خداست، و الا فرزندان من در اون فرزندی در این مسئله مساوی هن. و پس از اینم حضرت فرمود که امام حسین برای پس از خودش از دیگر برادران آن که یک کاردانی، دو اسلام و سه امانتداری او مورد پسنده انتخاب می کنن و من یرزا به هدیهی و اسلامهی و امانته. نکته بسیار مهمی که هست این است که در این وصیتنامه هم یه عبارتی بسیار تکرار شده. حضرت فرمودن من این صدقات را برای راهیابی به بهشت و دوری از جهنم به روزگاری که بعضی روحا سفید و بعضی روحا سیاه خواهند آمد، ابتقاء وجه الله لیولجنی به الجنه و یصرفنی بهی عن النار و یصرف النار عنی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. وصیت‌نامه بسیار خواندنی است، جلد 42 بهار، صفحه 70. جناب عبدالرحمن احادیث بسیار زیبایی هم برای ما نقل کردن. یه نمونه، دو نمونه برای خالی نبودن عریضه من عرض می کنم. یک مسئله ای که هست این است که خوشگمانی به خدا از مهمترین عوامل اصلاح باورها و عملکرد هاست، و احادیث بسیار زیبایی در این باره جناب عبدالرحمن برای ما نقل کرده. امام صادق فرمودن خیلی ها روز قیامت به جهت همین حسن زن به بهش میرن، و سوء زن نیز مسیر انسان رو به جهنم هموار میکنه. بعد حضرت این آیه رو خوندن و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. یا امام کاظم به همین عبدالرحمن فرمودن یه وقتی یه مردی در بنی اسرائیل در خواب دید که به او میگن تو نصف عمرتو در گشایشی رفاهی و نصف عمرتو در سختی خواهی بود. این گفت بذارید من با همسرم مشورت کنم که نصف اولو انتخاب کنیم یا نصف دومو. با همسرش که مشورت کرد، چون در خواب این اجازه رو گرفته بود، همسرش بهش گفت که شما نصف اولو به عنوان نصف رفاه انتخاب کن. خب خدا کرمش وسیعه، شاید راضی شد در همین نصف از ما و نصف دوم عمر ما رم در رفاه و آسایش قرار داد. مرد دید پیشنهاد بسیار جالبیه. امام کاظم فرمودن همین کارو کردن. دوباره در خواب وقتی این مسئله به او پیشنهاد شد، گفت ما نصف اول رو انتخاب میکنیم، و اینا تا آخر عمر در رفاه بودن. حضرت فرمود به خاطر اینکه خوشگمان بودن به خدای بند متعال، و خدای متعال گمان این خانواده را عملی کرد و نصفه دوم عمرشون رو هم در رفاه قرار داد. الله الله
الله الله. شنوندگان فرهیخته، در این برنامه راز سرنوشت عبدالرحمن ابن حجاج از یاران امام کاظم علیه السلام رو بررسی کردیم. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشید. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصت بعد و سلامی دوباره، خداوند عزیز و مهربان نگهدارتان. دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن باید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، بگشای تربتم را
بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید، که از آتش درونم دود از کفن براید،
که از آتش درونم دود از کفن براید. ها 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 ها
بین مای روح که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید، از مرد و زن براید.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کالای داخلی رو وقتی مصرف میکنید به کارگر ایرانی دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید.
ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین، با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین. ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین.
رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی، استقلال و خودکفایی، نتیجه اهتمام به تولید ملی.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام میگم. انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت شنیدن برنامه امروز زمزم احکام رو دارید. با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی محمدی، کارشناس بخش اول برنامه امروز، در خدمتتون هستیم تا مباحث مربوط به راه‌های جبران گناه رو پی بگیریم. جناب آقای محمدی خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، از اینکه خداوند توفیق داد در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف باشیم و همچنین در خدمت حضرت عالی، خدا را شکر میکنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. عنوان بحثمون این بود که اگر شخصی مرتکب گناهی بشه، برای
این که از پیامدهای اون گناه مسئول بمونه چه اقداماتی رو باید انجام بده. در احکام شرعی به این موضوع به صورت خاص پرداخته شده و پاسخ این سوال به صورت اجمالی این هست که با توجه به نوع گناه راه‌های مختلفی برای جبران اون در نظر گرفته شده. اولین راه این بود که این شخص باید استغفار و توبه بکنه و از خدای متعال طلب بخشش بکنه. در بعضی از گناهان به همین مقدار بسنده میشه و کفایت میکنه. مانند کسی که به نامحرمی نگاه کرده چنین تکلیفی متوجهش هست. اما در مرتبه بعدی بعضی از گناهان به صورتی است که شخص علاوه بر استغفار باید جبران بکنه، بره طلب حلالیت انجام بده یا اگر خسارتی وارد کرده اون رو جبران بکنه. در این قسمت که بحث طلب حلالیت علاوه بر استغفار بود، ما غیبت رو مطرح کردیم که مفصل دربارش صحبت شد. رسیدیم به گناه دروغ که راه جبران کردن اون چی هست. جناب استاد محمدی اشاره کردن که بعضی از دروغ ها به گونه ای است که همون استغفار کفایت میکنه، اما بعضی از گروه ها اگر خسارتی آسیبه و صدمه ای رو به دنبال داشته، خب باید بریم این رو جبران بکنیم و از اون کسی که مدیونش هستیم بریم بخوایم که یا گذشت بکنه یا ما به هر حال جبران بکنیم. حالا در همین موضوع من در این برنامه، چون این گناه متاسفانه و هزار بار تاسف که مبتلا به هست و بعضی ها به نوعی میشه گفت که کمتر و بیشتر دوچار اون هستن، یک بار دیگه این عنوان رو برای ما از نظر شرعی بگن که اصلا دروغ به چه مواردی اطلاق میشه.
از جمله گناهانی که بعضن یا مواردی مشاهده میشه که افراد مرتکب میشن، مسئله دروغ گفتنه. اولا از گناهان بزرگه، اصطلاحا گناهان کبیره. معنای اونم اینه که انسان دیگران را فریب بده، به چیزی که در نظر او واقعیت نداره واقعیت جلوه بده، کاری را انجام نداده بگه من انجام دادم، یا بالعکس کاری را انجام داده بگه من انجام ندادم. قرآن کریم به طور تأکیدی بیان میکنه تنها کسانی به دروغ میپردازن که به آیات خدا ایمان ندارن. در روایات هم دروغگو را دشمن خدا میدونه و اومدن اقسام دروغ را برای ما معرفی کردن، یعنی بیان کردن طبق احادیث، که ما گرفتار این گناه نشیم. اولین موردش اینه که انسان نسبت دروغ بده به پیامبر گرامی و ائمه اطهار، که این قسم از دروغ را بدعت میگن. یا ما نسبتی را بدیم، بگیم پیغمبر اینطوری فرمود یا پیغمبر این کار را انجام داد. متاسفانه بعضا میبینید که در کشورها بعضا میان فعل خودشون را نسبت میدن به پیغمبر یا میگن پیغمبر این کار را انجام داد، در حالی که واقعیت نداره و این دروغه و سر از بدعت در میاره. این قسم از بزرگترین گناهانه که ما بیام نسبت بدیم به امام یا پیغمبر چیزی را که نبوده، چیزی را که وجود نداشته. قسم دوم دروغیه که مفسد انگیزه، مثل اینکه من بیام یه دروغی بگم بین دو تا مسلمان را تیره بکنم. بعضا بر اثر دروغ گفتن میبینی خانواده ها از هم پاشیده میشه. دروغی را به مرد میگه نسبت به زن، یا از زن نسبت به مرد، متاسفانه زندگی را به هم میرزه. اینم حرامه، طبق روایات مذمت شده و فرموده این کار را انجام ندید. بعضی مواقع میایم مورد سوم نسبت دروغ میدیم، مثلا میگیم فلانی دزده، در حالی که این تهمته، نباید این کار رو انجام بدیم. نسبت دروغ دادن به دیگران اینم حرامه و باید ترک بشه. بعضی مواقع دروغ مفسده ای نداره، میاد به دروغ از خودش تعریف میکنه، چیزی که در خودش نیست بیان میکنه، جلوه میده برای دیگران بیان میکنه. درسته خارج چیزی را از دیگری ضربه به دیگری نزده، ولی بیان این جمله‌ای که وجود نداره، واقعیتی که نیست، حقیقتی که وجود نداره، این دروغه. اینجا باید استغفار بکنه، توبه بکنه. بعضی مواقع دروغ را در حالت قالب قصه بیان میکنه، مفسده ای هم نداره، میاد دیگران را فریب میده، داستانی را بیان میکنه، دروغی را سرهم میکنه، برای دیگران بیان میکنه. ممکنه اینجا خسارتی چیزی واقع نشده باشه، چیزی بر دیگری اونه ایمده، ضربه ای نزده، ولی اینا مگر مصداق دروغ باشن؟ اینا یعنی در قالب چیزهایی که اصلا واقعیت نداشته به عنوان واقعیت بیان میکنه، اینا هم حرامن. حالا بعضی مواقع دروغ فقط باید استغفار بکنه، مثل مواردی که اومده مفسدهی نداشته نسبتی را به خودش داده در حالی که وجود نداره.
بله.
بعضی مواقع علاوه بر استغفار نیاز به جبران داره، اومده به دروغ گفته این وسیله مال منه، این پول مال منه، اینجا باید استغفار بکنه، جبران هم بکنه. بعضی مواقع علاوه بر این که اصل عمل را باید انجام بده، کفاره هم به عهده‌اش میاد، از جمله دروغ نسبت دادن به پیامبر و امام در زمانی که روزه هست، روزه را باطل میکنه، باید قضا به جا بیاره. کفاره هم به عهده‌اش میاد که باید کفاره اونم پرداخت بکنه. این سه قسم راه جبران دروغ گفتن.
یعنی در حقیقت با این سه روش با توجه به نوع دروغی که اتفاق میفته ما میتونیم جبران بکنیم و در حقیقت حکم شرعی مسئله دروغ گفتن در این سه مورد همین است که حضرت علی
فرمود. از یکی از این سه راه‌ها بستگی به نوع دروغی که گفته شده خارج بشه.
حالا یک سال خدمت حضرت علی میگم، گاهی فرزندان نابالغ دروغ میگن، اینجا این مطلب قابل توجه است، آیا اصلا این گناهی برشون منظور میشه یا نه؟ آیا والدین در قبال این دروغی که فرزندان گفتن مسئولیتی دارن؟ ضمانت متوجهشون هست؟ چون شما فرمودید که سه نوع هست دیگه، بعضی از مواردش ممکنه خسارت و ضرری وارد بشه که این باید جبران بشه. خب آیا این رو باید از این فرزند بخوایم یا از والدین یا نه؟ این میمونه به عهده این بچه بعدن که به سن بلوغ رسید باید خودش جبران بکنه.
بچه که نابالغه اصل دروغ گفتن گناه به عهده‌اش نمی نویسن چون تکلیفی نداره، اما آیا والدین وظیفه دارن که او را نهی بکنن، جلوی گناه او را بگیرن؟ فرمودن بزرگان مراجع تقلید که از باب اینکه شارع مقدس راضی نیست این کار انجام بشه، مورد غضب پروردگاره، فعل حرامه، از این باب نهی از منکر بکنن، امر به معروف بکنن. حالا اگر دروغی گفت که به عهده‌اش زمان آمد، باعث خسارت شد، الان تکلیفی نداره، ولی بعد از اینکه بالغ شد خودش باید جبران بکنه. اگر نیاز به رضایت گرفتن داره باید شخصا اقدام بکنه. حالا اگر والدین اومدن این کار را انجام دادن، به وکالت ازشون رفتن، از اون صاحبی که خلاصه خسارت به او وارد شده رضایت گرفتن، حلالیت گرفتن، اینجا بعدن هم که بالغ بشه دیگه تکلیفی نداره.
خیلی ممنونم جناب استاد محمدی.
انشالله که در پناه آقا امام زمان موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از واژه‌های فقهی اشاعه فحشاست، یعنی نشر و شیوع دادن زشتی. در قرآن کریم به افرادی که در میان مؤمنان به عمل زشت اشاعه فحشا میپردازند وعده عذاب و اونها رو خدای متعال به عذاب دردناک تهدید کرده. اساساً فحشا به هر فعل یا قول و گفتار زشت اطلاق میشه که در اسلام برای اون حد مشخصی رو معین کردن، مثل زنا و امثال اون، و همچنین به هر گناه کبیره ای هم اطلاق میشه. اشاعه فحشا به وسیله قول و گفتار، مثل تعریف کردن و منتشر کردن خبری که متضمن فحشا باشه، مثل اینکه گفته بشه فلانی فلان بی عفتی رو انجام میده. و اشاعه فحشا به وسیله فعل به این معناست که خدایی نخواسته کسی آشکارا گناه و فحشا رو بی محابا در جامعه انجام بده تا دیگرانم به این گناه و زشتی ترغیب بشن و آگاه بشن، و یا اینکه زمینه اون گناه رو برای دیگران فراهم آورد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در مورد پاک یا نجس بودن ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک چیست؟ اگر تا به حال لباس نجس در آن ریخته باشیم و نظر ایشان پاک نبودن آن باشد، در حال حاضر چه تکلیفی داریم؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ گفتند:
در سوالی که ذکر شد، این عزیز ما باید توجه داشته باشه اگر به شیر آب که حکم آب جاری دارد با آن متصل باشد و ماشین لباسشویی طوری فشار یا حرکت می‌دهد که آب داخل لباس خارج می‌شود، پاک است و مشکلی ندارد.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سوال شرعیشو اینگونه مطرح کرده: من در کار ساختمانی مشغول فعالیت بودم که افتادم و پایم شکست و چون ساختمان بیمه نداشت، صاحب کار پیشنهاد داد که از بیمه وسیله نقلیه‌اش استفاده کنم و بگویم که ماشین با من برخورد کرده. من همین کار رو قبول کردم. لطفاً توضیح دهید از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این گونه گفتند:
خب بیمه یک قرارداد هست و اون قرارداد بین شخص بیمه گذار و اون شخص هست، بین مرکزی که بیمه میگذارن و اون شخص هست، راجع به همون موضوع. حالا بیمه ماشین مربوط به خود ماشینه، بیمه ساختمان مربوط به خود ساختمانه و این کار خلاف مقرراته و در سوالات متعددی از امام شده راجع به این موضوع که فرض کنید که بعضی ها از بیمه دیگران اصلا استفاده میکنن، در همون بیمه درمانی هم هست، فرمودن جایز نیست، خلاف مقررات باشه جایز نیست.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرسیده: زمینی داشتم که به مبلغ 60 میلیون تومان آن را فروختم، این مبلغ را در بانک گذاشتم و از سود آن استفاده میکنم و بدهی قسط بانک را پرداخت میکنم و بدهی من که برای جهیزیه دخترم بود مبلغ 60 میلیون است. حالا مشخص کنید که من چگونه باید خمس مالم را بپردازم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
البته باید اول دید که این زمین از چه راهی تهیه شده. یک وقتی که شما خمسش رو دادید و زمین رو خریدید، خب اون خمس نداره. یا اینکه این زمین به ارث یا هدیه به شما رسیده، خمس نداره. اما اگر کار کردید و از درآمد کاری زمین رو خریدید و برای مسکن احتیاج نبوده، باید که همون 60 میلیونی که خریدید، خمسش 60 میلیون که 12 میلیون میشه، بپردازید. و حالا هم اگر سود بانکی برای شما در ضمن سال مصرف میشه، خب خمس نداره و اگر موند سود اون سال رو که سال بهش گذشته، باید خمسشو بدید. اما اگر بین سال خرید کردید، خمس نداره.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستن نوشتن: از کودکی مادرم از دنیا رفته و زنمویم از همان سال من رو بزرگ کرده. سوالم این است آیا من از عمویم ارث میبرم یا خیر؟ با توجه به اینکه شناسنامه من به نام آنهاست و عمویم در حال حاضر از دنیا رفته و من با زنمو و پسرموهایم زندگی میکنم و آنها هم با من خوب نیستن، آیا من از نظر شرعی از عمویم ارث میبرم؟ البته فرزندانشان میگویند که به تو ارثی نمیرسد. لطفاً از نظر شرعی حکم مسئله را مشخص کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در پاسخ بشنوید.
کسی که از دنیا میره، در واقع برادر و خواهرای او در طبقه دوم ارث هستند. اگر که کسی را از طبقه اول نداشته باشه، به برادرها و خواهرهاش ارث میرسه و اگر برادر و خواهر او نباشند به برادرزاده و خواهرزاده های او ارث میرسه، ولی با فرضی که در طبقه اول عموی شما وارث داره، بچه های او هستن، در این صورت ارثی به شما نمیرسه و ارث عموی شما فقط به وراث طبقه اول او میرسه که عبارت باشن از پدر و مادر، فرزندان و همسرش.
نماز خواندن با مهرهای شکسته اشکال شرعی دارد یا خیر؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم.